ساعت 6 بامداد به وقت تهران. این صدای رادیو فرداست. مهافرید خسروی از متهمان پرونده فساد بانکی صبح شنبه اعدام شد. 23 سناتور کنگره آمریکا خواستار طرح مسئله حقوق بشر در مذاکرات هسته‌ای با ایران شدند. و آمریکا از فروش نفت اقلیم کردستان عراق ابراز نگرانی کرد. صبحتون بخیر شنوندگان عزیز. رویا کریمی مرشد هستم با مجله بامدادی رادیو فردا. مهافرید خسروی یکی از متهمان پرونده فساد بانکی موسوم به پرونده 3000 میلیارد تومانی سحرگاه شنبه اعدام شد. به گزارش ایرنا، دادسرای عمومی و انقلاب تهران اعلام کرد حکم محکومیت به اعدام زندانی مهافرید امیر خسروی فرزند منصور سحرگاه روز شنبه 3 خرداد ماه 1393 در محل زندان اوین اجرا شد. بنابراین گزارش، مهافرید امیر خسروی به اتهام افساد فی‌الارض از طریق آنچه شرکت در اخلال در نظام اقتصادی کشور با تبانی و فساد در شبکه بانکی و توسل به روش‌های متقلبانه و مجرمانه و اخذ میلیاردها تومان وجوه غیرقانونی و شرکت در پولشویی و پرداخت رشوه نامیده شده، به اعدام محکوم شده بود. مهافرید خسروی مدیریت شرکت توسعه سرمایه‌گذاری امیر منصور آریا را با بیش از 30 زیرمجموعه بر عهده داشت. چهارشنبه گذشته سخنگوی قوه قضاییه با حضور در مجلس شورای اسلامی گزارشی در مورد روند کار این پرونده ارائه داد. به گفته غلام حسین محسنی اژه‌ای، در این پرونده فساد بانکی 3000 میلیارد تومانی برای 4 نفر حکم اعدام، 2 نفر حبس ابد، بسیاری انفصال از خدمت و حبس‌های دراز مدت تعیین شده است. 23 عضو کنگره آمریکا با انتشار نامه سرگشاده خطاب به باراک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده نسبت به وضعیت حقوق بشر و وضعیت آزادی‌های مذهبی در ایران ابراز نگرانی کردند و خواستار طرح آن در گفتگوهای هسته‌ای با ایران شدند. مارک کرک سناتور جمهوری‌خواه و ران وایدن از حزب دموکرات آمریکا به همراه 21 سناتور و 15 تن از اعضای مجلس نمایندگان این نامه را که روز پنجشنبه منتشر شد امضا کردند. نویسندگان نامه معتقدند در حدود 1 سالی که از ریاست جمهوری حسن روحانی می‌گذرد، نقض فاحش حقوق بشر در ایران بدون هیچ نشانه‌ای از بهبود وضعیت حقوق مردم ایران ادامه دارد. آنها تأکید کردند که ایرانی‌ها به طور فزاینده‌ای مورد آزار و اذیت قرار می‌گیرند و تنها به خاطر ابراز عقایدشان زندانی می‌شوند. امضا کنندگان نامه از باراک اوباما خواستند از گفتگوهای جاری با ایران به عنوان فرصتی مناسب و منحصر به فرد برای بحث احترام به حقوق بنیادی انسان‌ها استفاده کند. جن ساکی سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا میگوید ایالات متحده از فروش نفت اقلیم کردستان عراق از طریق ترکیه نگران است. خانم ساکی با تاکید بر اینکه آمریکا با نگرانی منتظر پیامدهای اقدام کردستان عراق در فروش نفت است، گفت واشنگتن با فروش نفت اقلیم کردستان عراق بدون رضایت بغداد مخالف است. روز جمعه دولت خودگردان کردستان عراق در بیانیه‌ای اعلام کرد که اولین محموله نفت این منطقه به میزان بیش از 1 میلیون بشکه که از طریق خطوط لوله نفت به بندر جیهان ترکیه انتقال یافته بود، پنجشنبه شب به بازارهای اروپایی فروخته شده است. وزارت نفت عراق نیز اعلام کرده است که از دولت ترکیه و مدیریت خطوط لوله نفت به خاطر انتقال نفت از کردستان عراق به بازارهای جهانی بدون مجوز دولت مرکزی به اتاق بازرگانی بین‌المللی شکایت کرده است. خبرگزاری رویترز به نقل از وزیر انرژی ترکیه مقصد احتمالی این محموله نفتی را آلمان یا ایتالیا عنوان کرده. و محمد رضا نقدی رئیس سازمان بسیج مستضعفین عملیات بیت المقدس در جنگ ایران و عراق را عملیات الی بیت المقدس خواند و گفت که این عملیات هنوز تمام نشده است. به گزارش ایرنا، محمد رضا نقدی جبهه های اسلام را غزه، مرزهای شمالی اسرائیل و سوریه دانسته و تاکید کرده تا بیت المقدس هنوز راه باقی است و عملیات الی بیت المقدس باید به پایان برسد. رئیس سازمان بسیج مستضعفین همچنین با تاکید بر لزوم حفظ وحدت بین نیروها و همبستگی با روحانیون گفته کسانی که او دشمن خوانده با استفاده از اختلافات داخلی به ایران ضربه میزند. به پایان خبرها رسیدیم. اما مجله بامدادی رو ادامه میدیم با بازپخش مجله هفتگی جامعه، کاری از همکارم فهیمه خضر حیدری. جامعه
در این بعد از ظهر جمعه سلام میکنم به شما. من فهیمه خضر حیدری هستم با مجله جامعه رادیو فردا. یک عصر دیگر رو در کنار شما خواهم بود. سپاسگزارم که به ما پیوستید. چند خبر از حوزه جامعه بشنویم. به گزارش شفا آنلاین، رئیس اداره بهبود تغذیه وزارت بهداشت درباره شیوع بیماری گواتر در ایران هشدار داده است و گفته این اتفاق در پی عرضه نمک‌های تقلبی بدون ید با عنوان نمک دریا شکل گرفته. او گفته خانواده ها باید حساس باشند که نمک یوددار تصفیه شده مصرف کنند و این نمک را در ظرف های دربسته نگهداری کنند. به گفته رئیس اداره بهبود تغذیه وزارت بهداشت، تبلیغات گسترده استفاده از نمک های تقلبی برنامه کشوری مبارزه با اختلالات تیروئید را تهدید می کند. جانشین فرمانده نیروی انتظامی ایران به ایسنا گفته است که اجرای طرح امنیت اخلاقی تا رفع به گفته او دغدغه مردم ادامه دارد. احمد رضا رادان گفته است برخی احساس کردند که خبرهایی هست و در سایت های کذب خود نسبت به انتشار برخی اخبار و نقل قول ها اقدام می کنند، در حالی که آنها خواهند دید که مردم معتقد به دین و اسلام هستند و پلیس نیز پای کار ایستاده است. و اینطور که واحد مرکزی خبر گزارش می‌دهد، مدیرعامل شرکت مخابرات استان اصفهان گفته است که تعدادی از کارمندان این شرکت مکالمات محرمانه شهروندان اصفهانی را می‌فروختند. حسین کشایی به خبرنگاران بدون اشاره به تعداد افراد متخلف، نام آنها و مدت زمانی که اقدام به این تخلف کردند، گفته است در چند ماه گذشته پرونده‌ای در این زمینه مطرح شد که برخوردهای لازم با این افراد صورت گرفته و آمادگی برخورد شدیدتر و بیشتر هم وجود دارد. ایران چهار فصل، ایران متنوع و رنگارنگ و بزرگ، ایران باستانی و ایران مدرن. ایران با تنوع زیستیش، با دشت‌ها و کویر و جنگل و بیابان و دریاهای شمال و جنوبش، ایران با خوردنی‌ها و آداب سفره اقوامش، با آیین‌ها و رسم‌های هر گوشه‌اش، ایران با همه زیبایی‌اش چقدر برای مسافران سرخوش جهان شناخته شده است. جهان پر است از چمدان‌های بسته و کوله‌های آماده، جهان پر است از گردشگرانی که شیفته ی جستجو و تجربه اند. چه تعدادشان ممکن است به ایران هم به عنوان مقصدی گردشگری فکر کنند؟ رئیس سازمان میراث فرهنگی ایران هفته پیش به این پرسش پاسخ داد. آقای سلطانی فر گفت در سال 2013 تعداد بسیار اندکی از گردشگران خارجی به ایران آمدند. تعداد بسیار اندک یعنی تنها 1 میلیون توریست. با این حال گزارش های دولت وقت می گوید در همان مقطع زمانی 4,300,000 گردشگر به ایران آمده و این چیزیست که رئیس سازمان میراث فرهنگی می گوید واقعی نیست. او می گوید تنها همان 1 میلیون نفر وارد ایران شدند و بقیه این آمار مربوط به ترددهای مرزی است و بس. به گفته مقام مسئول حتی تعدادی از اتباع کشورهای دیگر هم که برای تغییرات در ویزای خود به جزایر ایران سفر کردند در این آمار دیده شدند. اما همه می دانند، مسئولان هم می دانند، این چیزی نیست که بتوان به آن گفت صنعت توریسم. راهکاری که برای توسعه و پیش بردن توریسم در ایران پیشنهاد می شود این روزها توریسم حلال است. رئیس سازمان میراث فرهنگی از 57 کشور عضو کنفرانس اسلامی می گوید که بیش از 50% جمعیت آنها مسلمانند و احتمالاً علاقمند به گردشگری حلال. گردشگری که بسیاری از مشخصات آن در ایران ممکن است قابل دسترسی باشد. مواد غذایی و مکانهای حلال یا آنطور که رئیس سازمان میراث فرهنگی و گردشگری ایران میگوید تفریحات سالم برای خانمهای مسلمان کشورهای دیگر. گردشگری که به آن حلال میگوییم دقیقاً چه ویژگی هایی دارد؟ فریدون خاوند اقتصاددان که در حوزه اقتصاد گردشگری نیز مطالعاتی کرده است.
در خیلی از کشورهای مسلمان جهان در کنار قشرهای ثروتمند، طبقه متوسط شهری هم طی 20 سال گذشته به صورت چشمگیری گسترش پیدا کرده، از اندونزی گرفته تا ترکیه، از مراکش تا اردن، و بخشی از اینها چه ثروتمندها و چه طبقه متوسط که از تمایل و امکانات مالی برای گردشگری در خارج از کشورهاشون برخوردار هستند، میخوان که مسافرت و اقامت اونها در خارج با اعتقادات و آداب مذهبی اونها در تضاد قرار نگیره. گوشتی که مصرف میکنن باید ذبح اسلامی شده باشه، در استخر و کنار دریا زن و مرد از هم جدا باشند، پرسنل هتل محل اقامت باید مسلمان باشه. این نوع مطالبات با توجه به شمار مسلمان‌ها در دنیا بازار بزرگی رو به وجود آورده به نام گردشگری حلال. چند کشور مسلمان از جمله ترکیه و مالزی و حتی غیر مسلمان مثل سوئیس در پاسخگویی به این تقاضا تخصص پیدا کردند.
با این حال ناصر کرمی اقلیم شناس و کارشناس محیط زیست و گردشگری میگوید این تنها ویژگی های سلبی نیست که گردشگری حلال را میسازد، بلکه ویژگی های ایجابی هم هست.
در ایران یک ذهنیتی هست از یک سری مفاهیم سلبی، یعنی فکر میکنیم یک چیزهایی هست اگر نباشه گردشگری حلال میشه، در حالی که توی حالا اصطلاح بین المللی منظور از گردشگری حلال اتفاقا یک سری مفاهیم ایجابی است، یعنی یک فضاهایی است که فراهم میشه برای گروه های خاصی که اون فضاها جاذبه است و به خاطر اون دست به سفر میزنن. توریسم حلال یکی از زیر شاخه های توریسم با اولویت ویژه است، یعنی مردمانی هستند در دنیا که دوست دارن یک جایی که مسافرت میکنن یک حال و هوای مشخصی داشته باشه. حالا اون حال و هوای مشخص رو ما تعریف میکنیم تحت عنوان حلال. مثلا افرادی که دوست دارن به جایی مسافرت کنن که تصویری از عرضه سکس وجود نداشته باشه، توش دراگ و درینک توزیع نشه، اینها مخاطب اون بازار توریسم حلال تلقی میشن. اینا میتونن مثلا یک گروه زیادی از مسلمانان خاورمیانه باشن، همسایگان عرب ما باشن در خلیج فارس. اینها
آقای کرمی میگوید اتفاقا حرفه‌ای ترین شکل توریسم حلال نه الزاما در کشورهای اسلامی که در کشورهای اروپایی و اسکاندیناوی گسترده و پولساز شده است.
ما که میگیم ما میریم به سمت توریسم حلال، میم از مدل‌های حرفه‌ای و بین‌المللی این که توی کشورهای تو اسکاندیناوی، تو اروپا، تو خود آمریکا هم عرضه شده، ما بیم از اون مدل‌ها استفاده کنیم، بازاریابی کنیم، مسافر توریستای ویژه اون متقاضی اون حال و هوا رو جلب کنیم. اتفاقا من موافق هستم با تمرکز توریست در ایران روی این ماجرا، چون به هر حال موضوعی است که ما توش زمینه و امکان داریم. یعنی ما توریسم اشرتگرا، 40% کل توریستای دنیا توریستای اشرتگران، ما یه بازار 40% رو اینجا از دست میدیم. حتی ما برخلاف اون چیزی که تصور میشه توی دنیا، تو توریسم فرهنگی هم شانس زیادی نداریم. آدمهای پولدار مرفه با تحصیلات بالا اصطلاحاً بهشون میگیم توریست 5 ستاره، یعنی اینها هیچ خیلی سخته براشون با یه وسیله نقلیه نامناسب، با یه هواپیمای نامناسب، در یک هتل نامناسب، با شرایط ذهنی امنیتی نامناسب سفر بکنن. به همین خاطر برخلاف تصوری که وجود داره، ایران مقصد خوبی برای توریست فرهنگی نیست، چون این تصور وجود داره که اولا ایران جای ناامنیه، دوما ما اصلا هتل 5 ستاره در ایران نداریم. در بهترین شرایط ما با هتل‌های موجود در ایران میتونیم بگیم 3 ستاره. بعد سیستم حمل و نقل تو ایران، چه هواپیما چه زمینی، از دید توریست ها ناامنه. به همین خاطر ما شانسمون یک شانس محدودیه، باید بریم سراغ بازارهای محدودی در توریسم با علایق ویژه.
ترکیه، مالزی و اندونزی از جمله کشورهای مسلمان دارای گردشگری حلال هستند که هر سال جمع بزرگی از گردشگران حلال و غیر حلال را از سراسر جهان جذب می کنند. ایران هم در برنامه‌های دراز مدت خود از جمله در افق 1404 میزبانی سالانه 20 میلیون گردشگر جهانی را در نظر دارد. این برنامه اما در حالی در افق دور دست مسئولان گردشگری و میراث فرهنگی کشور است که برنامه‌ها در تمام 8 سال گذشته تنها 40% پیشرفت نشان می‌دهند. فریدون خاوند از بیلان منفی گردشگری در ایران می‌گوید.
در سال گذشته میلادی 2013 7 میلیون ایرانی برای گردشگری یا زیارت از کشور خارج شدند و 10 میلیارد دلار با خودشون بردند، در حالی که 4,500,000 نفر خارجی به کشور اومدند و فقط 5 میلیارد دلار ارز آوردند. بنابراین بیلان گردشگری برای کشور منفی بوده منهای 5 میلیارد دلار.
راهش چیست؟ چه فضاهایی را میتوان برای جذب گردشگران جهان به سرمایه های گردشگری ایران پیدا کرد؟ ناصر کرمی بیش از هر چیز بر طبیعت ایران تاکید میکند.
خب ما میتونیم بیابانگرد جذب کنیم. بله، علاقمندان بیابانگردی در دنیا تعدادشون خیلی زیاد نیست، ولی همون گروه کم خودشون بازار رو گردن، همون رو ما میتونیم جذب کنیم.
با همه اینها، آنطور که رئیس سازمان میراث فرهنگی میگوید، وضعیت عمومی ایران در نگاه گردشگران خارجی رو به بهبود است و در نیمه دوم سال 2014 و سال 2015 میلادی گردشگران بیشتری وارد ایران خواهند شد. این روزها سازمان میراث فرهنگی ایران به 5 تور گردشگری از لندن و 9 تور گردشگری از اروپا که به گفته رئیس این سازمان برای ورود به ایران درخواست داده اند دلخوش است. سپاسگزارم که با مجله جامعه این هفته هم همراه بودید. با وجود اینکه صدای من کمی گرفته بود، من فهیم قزره‌ای دری از همراهی شما ممنونم. با شما خداحافظی می‌کنم تا جمعه دیگر و مجله جامعه دیگر. خدا نگهدار.